اما حالا سالهای بعد من جاهای مختلف رفتم، سیستان و بلوچستان رو تجربه کردم، مناطق مختلف حالا آذربایجان رو تجربه کردم، لرستان رو تجربه کردم. خیلی دوست داشتم توی بازه های سیل و زلزله میتونستم همکاری بکنم که متاسفانه توفیقش رو نداشتم. اما دورا دور در کنار دوستان بودیم، یعنی باید. یه بخش اردوهای جهادی حضور توی مناطقه، یه بخشش در واقع پشتیبانی و این همفکری و حالا در واقع همون پشتیبانی از راه دوریه که
حمایت کردن.
بله، میشه از راه دور اتفاق بیفته. آره، این
چه جالب. اولین جایی که رفتین سردشت بوده، مشتاق شدین که راجع به تاریخ چه و اونچه که بر مردمان سردشت گذشته، مخصوصا حالا در تاریخ دفاع مقدس ما، کنجکاو شدین که پژوهش بکنین؟
بسیار زیاد. یعنی من باز یکی دیگه از نقطه هایی که من رو به اردوهای جهادی وصل می کرد که خیلی برام پررنگه و یه قطب اصلا جهاد توی به نظرم مانیفست همه جهادگراست، دفاع مقدسه.
بله.
برای من خیلی پررنگه این ماجرای دفاع مقدس، برای من مثل یه صندوق گنجه که هر وقت حالا توی هر مسئله بهش رجوع میکنم یه گنجی داره که به من یه راهنمایی بکنه. واقعا برای من اینجوریه و سردشت اتفاقا گره میخورد به همون گنجه برای من.
بله.
که سال اول و دومی که ما رفتیم، خب ما اینجوری بود برنامه اردومون که یک شهید رو به عنوان صاحب اردو، به عنوان کمکی اردو انتخاب میکردیم، بهشون توسل میکردیم و در طول اردو حالا سعی میکردیم که اگر حالا قرار رزقی به ما برسه از دست ایشون باشه و اگر قرار ما ثوابی ببریم به ایشون برسه. یکی از شهدایی که بر من خیلی جالب بود و خیلی هنوزم فکر کردم بهشون بهم انگیزه میده، شهید شاطری بودن.
بله.
شهید شاطری از دوران دفاع مقدس توی منطقه سردشت فعالیت کرده بودن. یعنی کلن فعال به اسم، اگر بخوایم بگیم یک نیروی جهادی، توی دفاع مقدس جهادشون رو کرده بودن در میدون نبرد. بعد از دوران دفاع مقدس هم توی حالا اگر بخوایم بگیم جهاد سازندگی نقش آفرینی داشتن، هم توی اون منطقه حالا هم در مناطق دیگه. و بعد از جهاد حالا سازندگیشون ایشون درسشون رو خونده بودن به حالا جایگاهی که ما بهش بخوایم اگر بگیم موفقیت دنیوی و درسی و حالا شغلی رسیده بودن و در راه نابودی اسرائیل شهید شده بودن. یه الگوی تمام عیار که البته حالا ما اون بخش وجوه زنانه و هویت زنانه اون اگر یه مقداری ازش چشم پوشی بکنیم، یه الگوی تمام عیار بودن برای اینکه یه مسیر خیلی پربار و پرگوهری رو به ما نشون بدن.
چه چیزی دست پیدا کردی توی اولین حرکت جهادی خودتون که این انگیزه شد که تا به امروز این مسیر رو ادامه بدی و همچنان توی مسیر یک جهادگر باشی که بی چشم داشت میره تلاش میکنه، فعالیت میکنه و دوست داره که جهادگر باشه؟
توی این حالا سفر،
بله،
یا به اصطلاح یه اصطلاح خوشگلی هست میگن اردوی هجرت. توی این هجرت دو سه تا هجرت اتفاق میافتاد که یکیش هجرت از خود بود. واقعا یه اتفاق، یه سفر درونی برای آدم میفته که تو فکر میکنی که من توی این دنیای پهناور واقعا یک ذره هستم که اون ذره میتونه اثرگذار باشه. من یه جزی از این جامعه هستم و این جامعه یه بخشای ناشناخته ای داره که وقتی من میام تعامل میکنم با این آدم ها میتونم بهشون امید بدم و ازشون امید بگیرم. میتونیم با همدیگه قدم برداریم واقعا برای ساختن مملکتمون، برای ساختن کشورمون. خیلی یکم شبیه شعاره ولی واقعا چیزی بود که ما دیدیم. حالا خانوما معمولا توی بخشای فرهنگی فعالیت میکنن و بخشای فرهنگی خب چون دیر بازده تره شاید دستاورد رو خیلی به چشم نبینن.
بله.
اما توی همون مدت محدود، حالا اون یک هفته دو هفتهی که بچه ها میرن اردو جهادی، واقعا تغییر روحیه رو توی منطقه آدم احساس میکنه، چه کودک باشه، چه نوجوان باشه، چه خانمای منطقه باشن، چه حالا آقایون باشن. اینا خیلی شیرینن، یعنی یه جوری شیرینن که آدم دوست داره هی بره این تمر رو بچشه. اینا چیزاییه که خیلی گرانبهاست، یعنی تجربه هاییه که یه جوری به آدم میچسبه که آدم دوست داره هی این رو تجربهش بکنه.
دقیقا، خیلی خیلی خوبه. من داشتم حالا شما صحبت میکردین، من داشتم فکر میکردم که واقعا توی این عمر کوتاهی که ما داریم، هر چند سال هم که از خداوند عمر بگیریم که انشالله عمر همه پربرکت باشه، حالا نهایتا صد و مثلا چند سال، خیلی که تعداد افرادی که برسن به صد سالگی زیاد نیستن، ولی صد سال وقتی به آخر میرسه آدم میبینه که چقدر کوتاه بود، چقدر زود گذشت، و حالا طولش که صد سال بود اینگونه گذشت. اگر که به عمقش فکر نکنی، اگر به یک چنین اتفاقاتی فکر نکنی، اگه کوله بار تجربیاتت رو و زندگیت رو از یک چنین حسهای قشنگی پر نکنی، واقعا خیلی آدم پشیمون میشه، چون جوانی و این انرژی و اینها خیلی زود از دست آدم میره، خیلی زود آدم میرسه به میانسالی، به هر حال انرژیشو از دست میده و خیلی وقتا خیلی کارها رو دوست داره بکنه نمیتونه. چقدر قشنگ، یعنی مسیرهایی که از جوانی شروع میشن و اینقدر تأثیرات مثبت روی آدم میگذارن، اینکه مشت شما پر از انگیزه های مثبت، از خاطره های قشنگ که شما رو همچنان توی این مسیر هدایت میکنه و کمک میکنه، خیلی قشنگه. این یکی از زیبایی های زندگیتون، نمیدونم قدرش رو میدونید، ولی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر حتما. اونایی که این فرصت رو از دست دادن الان خیلی حسرت تو دلشون هست. خیلی ممنونم خانم فارسی که این همه خاطره قشنگ و تجربیات قشنگتون رو با ما به مشارکت گذاشتید و برای ما ازش صحبت کردید. بریم به پرده بعدی.
بفرمایید.
ممنونم.
خواهش میکنم.
پرده سوم. خب خانم منصوره فارسی، شما یک مادر جهادگرید و از فعالیت‌های جهادیتون برای ما گفتید. اولین فعالیت جهادیتون، خاطره قشنگش و خاطرات قشنگی که در طول این سالها از سفرهای مختلفی که با انگیزه جهادگر بودن انجام دادین توی زندگیتون، یکم بیشتر از فعالیتاتون برای ما میگید که حالا به هر حال حضور شما تو منطقه که بهتون احتیاج هست و نیاز هست به عنوان یک جهادگر که اولویت کارتونه، ولی فرمودید تو حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنید، برای ما میگید.
بله حتما. خب من تو محیط فرهنگی فعالیت میکنم معمولا دیگه، حالا یا بخشش توی مدارسه،
بله،
گاهی اوقات حالا تحت عنوان کار جهادی، لزوما کار جهادی توی روستاهای دور افتاده تعریف نمیشه، ما توی شهرهای خودمون خیلی مناطقو داریم که نیازمند کمک کردن هستن، حالا چه از جهت فرهنگی چه از جهت مادی و حالا رفاهی و اینها.
بله.
توی تهران هم خب ما داریم، خیلی مناطق هستن که بچه هاشون نیاز دارن به فعالیت های فرهنگی. من یه بخشی از زمانم رو حتما حالا ترجیح میدم که به عنوان حالا هم تفریح هم به عنوان خدمت و فعالیت توی این مناطق باشم، یعنی با بچه های اونجا، با نوجوان های اونجا وقت بگذرونم، اگر کمک درسی نیاز هست یا فعالیت فرهنگی بتونم انجام بدم حتما این کارو میکنم.
خانم فارسی، چطور شناسایی میکنید بچه هایی رو که هدفتون هستن، در واقع که کمک احتیاج دارن؟ تشکل خاصی دارین؟
ببینین، کلن کار جهادی یه نگاهی بهش وجود داره که حالا لفظش لفظ درست نیست، ولی همه فهم کنن که خیلی کار مثلا یهوییه و یهو مثلا آدم ها دارن رد میشن، میبینن یه جایی مثلا دیوار ریخته با هم دیگه میرن دیوار رو میبرن بالا. ولی اینطور نیست واقعا. این جهادی هایی که الان مخصوصا جهادی های دانشجویی که داره اتفاق میفته، واقعا پشتش پژوهش جدی اتفاق میفته. یعنی ما اگر وارد یه منطقه میشیم، با بررسی وارد اون منطقه میشیم، اینطور نیست که مثلا بگیم بچه ها آماده شین فردا مثلا میخوایم بریم سردشت یه فعالیت جهادی بکنیم، میخوایم بریم مثلا لرستان چمدونتون رو ببندیم بریم. نه از مدت ها قبل کار پژوهشی انجام میشه. آقا ما میخوایم به یه منطقه ورود کنیم که یه فرهنگ خاصی دارن، ما باید بدونیم فرهنگ رو بشناسیم، نیازهای منطقه رو بشناسیم، اینکه چه کاری از دست ما برمیاد. اینها رو همه رو یه مطالعه و پژوهشی پشتش صورت میگیره و بعد ورود به اون منطقه انجام میشه. چون بالاخره ما داریم وارد یه مجموعه میشیم که اگر اون مجموعه رو نشناسیم میتونیم با نیت جهادی وارد بشیم ولی اثر مخربی بذاریم. خیلی وقتا این اتفاق میفته اگر آدم ها بدون آگاهی و بدون پیش زمینه و حالا پژوهش وارد منطقه بشن.
بله.
به جای اینکه کمک بکنن، مثلا ممکنه کمک عمرانی بکنن ولی واقعا اثر سوء فرهنگی بذارن. به خاطر همین این بخش پژوهش همیشه برای ما خیلی مهم بوده و حالا هر جایی هم که بخوایم وارد بشیم، حداقل من تلاشم بر اینه که با یه به اصطلاح شناسایی وارد اونجا بشیم. اینم حالا از یعنی با اتفاقات مختلفی میتونه رقم بخوره دیگه. یه وقت هستش که مثلا یه گروهی هستیم، ما میخوایم بریم مثلا توی یه منطقه در تهران، حتما قبلش میریم چند جلسه اصلا تو خیابوناش را میریم، یه کمی بافت مردم رو نگاه بکنیم و حالا یه سری سوالاتی وجود داره به اصطلاح تیم پژوهش، یه سری سوال و یه سری مسئله رو تعیین میکنن که ما اول شناسایی رو انجام بدیم و بعد برسیم به اینکه نیازهای منطقه چیه و اگه قرار ورود بکنیم با یه شناسنامه‌ای وارد بشیم که بدونیم آقا من اگر میخوام برم اینجا فعالیت بکنم با این هدف دارم میرم، هم خودم بدونم و هم مخاطبم بدونه که مثلا اگر امروز قرار فلانی بیاد اینجا قرار با من کار درسی بکنه، قرار مثلا با من فعالیت فرهنگی بکنه. این به نظرم خیلی هم آره، یعنی ترکیب قشنگ دانش علمی و نیرو و حالا انرژی و فعالیت جهادی در کنار همه که هم به ما خیلی میچسبه و هم انشاءالله اثرگذاره توی اون منطقهی که ورود پیدا میکنیم.
بله به امید خدا انشاءالله حتما همینطوره، انشاءالله که نورباران باشه زندگی تو.
سلام.
اگه همین الان یه شنونده رو شما بخوای دعوت بکنی که بیاد و کار جهادی بکنه تو این مسیر قشنگی که شما توش هستی، چی بهش میگی؟
همین که واقعا کار جهادی از قلب تو شروع میشه دیگه. هر جایی که فکر کردی میتونی مفید باشی و کار کردی، بدون که اول داری به خودت لطف میکنی و بعد داری یه اثری توی هستی میذاری که تو نمیدونی ولی خیلی اثرگذارتر از اون چیزی که تو فکرشو میکنی و به تو برمیگرده.
آفرین. خیلی ممنونم که امروز در نوبنیاد کنار ما بودین، با ما قدم زدید و از مکنونات قلبی خودتون و از خاطرات خوش خودتون برای ما گفتید.
ممنونم.
مختنم بود برای ما فرصت کنار شما بودن و بسیار بسیار ارزشمند.
سلامت باشین. منم خیلی لذت بردم و امیدوارم که حرفامون مفید باشه برای شنوندگان.
حتما. خانم منصوره فارسی عزیز خداحافظی میکنیم و البته همینطور با شنوندهای عزیزمون، انشالله که مسیر همگی روشن باشه به عشق خدمت به مردم و خدمت به هم نوعان و ساختن جامعه‌ای بهتر.
زیر آسمان پر رنگ امید، چهرهای نو بنیاد نقش میبنده، با رویای تاز هایی که در دل این خاک به پا میایسته. جوان مومن انقلابی پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نابنیاد در قلب ما میزی، تا اوج یک دنیا را به همراه.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. با همدیگه مرور میکردیم وقایع مهمی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. رسیدیم تا سال 73 هجری رو هم با همدیگه مرور کردیم و عرض کردیم که در سال 73 هجری اتفاق مهمی که افتاده بود ویرانی خانه کعبه و آتش زدن خانه کعبه توسط حجاج ابن یوسف ثقفی و قتل ابن زبیر در خانه خدا بود که در این خصوص نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. بعد عرض کردم که از سال 73 یا به تعبیری از سال 74 تا تقریبا سال 79 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ اسلام شاهد نیستیم و اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر مباحثی هستش که بحث سرکوب شورش ها و اون قیام ها یا حکومت های خودمختار و خودخوانده که در نواحی مختلف جغرافیای جهان اسلام اتفاق افتاده بود که توسط حکومت امویان اونها دونه دونه سرکوب می شدن و به نوعی اونهایی که از حکومت اموی در جغرافیای جهان اسلام اون موقع از حکومت اموی خارج شده بودن اونها رو به حکومت برمی گردوندن. در سال 74 هجری ما یک اتفاقی رو داریم که اگر اجازه بفرمایید در خصوص اون یه مقداری با هم دیگه مرور بکنیم و تو این جلسه صحبتهایی رو خدمت شما عرض بکنم. ما در سال 74 هجری یکی از اتفاقاتی که در جغرافیای جهان اسلام اتفاق میفته این هستش که اولین سکه در عصر اسلامی در این موقع ضرب میشه. همونطوری که استحضار دارید سکه یکی از اعتبارات یا به تعبیری که از اختراعاتی هستش که بشر برای راحتی معاملات خودش و برای راحتی در خرید و فروش خودش انجام داد. مبنای این سکه هم این بود که می اومدن غالبا سکه هایی از طلا، نقره یا برخی از سکه هایی که تقریبا معروف به سکه سیاه بود و ارزش خیلی زیادی نبود رو اینها رو ضرب کردن تا برای استفاده در معاملات به عنوان قیمت و بهای کالاهایی که مورد خرید و فروش قرار می گرفت ازشون استفاده بکنن. ما تا قبل از ضرب سکه در تاریخ تمدن بشری از بعضی از کالاها یا تهاتر کالا به کالا استفاده می کردیم برای معاملاتی که اتفاق می افتاد، برای خرید و فروشی که اتفاق می افتاد. به عنوان مثال کسی گندم میداد، نمک می گرفت، نمک میداد، مثلا برنج می گرفت. بعد یه مدتی برخی از کالاها مثل نمک یا مثل آرد مبنا قرار گرفت. اینها رو اومدن به عنوان وجه رایج قرار دادن که در قبال اخذ یک کالای یک فرد باید نمک میداد یا آرد میداد یا گندم میداد تا اون کالا رو به دست بیاره. تا اینکه در تاریخ آمدن طلا و نقره رو به عنوان فلزهای با ارزش از اونها سکه هایی رو ضرب کردن، قطعاتی رو ضرب کردن که اینها رو آوردن مبنا قرار دادن برای تبادل کالایی که میخواستن انجام بدن، برای معاملاتی که میخواستن انجام بدن. در دوران جاهلیت سکه هایی که در منطقه حجاز اتفاق میشد اینها سکه هایی بود که ضرب روم و ایران بود. در اون موقع حکومت های روم و حکومت ایران حکومت های مقتدر و حکومت های جا افتاده‌ای بودن که به نام خودشون سکه هایی از طلا و سکه هایی از نقره رو ضرب کرده بودن که آمدن برای سکه های طلا لغت دینار و برای سکه های نقره لغت درهم رو قرار دادن که هر سکه طلا رو یک دینار و هر سکه نقره رو یک درهم محاسبه میکردن و مبنای حساب کتابشون، مبنای معاملاتشون اخذ دینار یا اخذ درهم بود. در دوران جاهلی کالایی که میفروختن در قبال او یا سکه طلا اخذ میکردن، حالا به تعدادی که بر خودشون قرار داده بودن، یا سکه نقره اخذ میکردن و این تعداد حالا درهم و دینار رو به عنوان مبنای رایج خودشون انجام میدادن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
نخستین سکه‌هایی که در سکه‌های عربی که ضرب شد و به نوعی اونها اومدن بومی سازی شدن در جغرافیای جهان اسلام، سکه‌هایی بودن که همین درهم و دینار بود که اینها رو اومدن با این اومدن ضربشون کردن. همین سکه‌های رایج رومی و ایرانی بود، منتها اومدن کلماتی نظیر الحمدلله، محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده رو بر روی اونها ضرب کردن. یعنی همون سکه ها با همون شکل و شمایل، با همون هیئت، با همون ویژگی هایی بود که یک طرفش آمدن این لغاتی که خدمت شما عرض کردم رو ضرب کردن. و این سکه ها نخستین بار در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد که باز مبتکر اون و مبدع اون هم به نوعی هرمز ایرانی بود که حالا در وقایع سالهای گذشته نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض کردیم. دیوان سالاری که اتفاق افتاد، بحث دیوان ها اتفاق افتاد، این سکه ها رو آمدن به این نحو ضربش کردن. ولی باز همون سکه ها سکه های رایجی بود که سکه های رومی بود یا سکه های ایرانی بود که در حکومت جغرافیای جهان اسلام به عنوان سکه های عربی ازش استفاده می شد. معاویه ابن بوسفیان بعد از آنی که خلافت رو غصب کرد و صلح‌نامه رو با امام حسن مجتبی علیه السلام امضا کرد، اومد این سکه ها رو دوباره رواج داد، همون سکه های رومی ایرانی رو رواج داد. منتهای مراتب پشت این سکه ها یا یک طرف این سکه ها یا یک روی این سکه ها اسم خودش رو ضرب کرد. سکه همون هیئت، همون شکل، با همون شمایل سکه های ایرانی یا سکه های رومی بود که همونطوری که عرض کردم طلاش، تلاش دینار، درهمش هم نقره به این نام معرفی می شدن. منتها معاویه ابن بوسفیان اومد پشت این سکه ها اسم خودش رو به عنوان خلیفه ضرب کرد و سکه های اموی رو ایجاد کرد، و ولی باز همون شکل و شمایل بود، همون طراحی بود که به عنوان سکه های رومی و سکه های ایرانی مطرح می شد. در سال 74 هجری در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان، اولین سکه حکومت اسلامی به تعبیری در جغرافیای اسلامی سکه های اسلامی رو ضرب کردند و به واسطه ضرب این سکه ها که حالا سکه های اسلامی بودن، دیگه سکه های هیئت و شکل رومی و ایرانی رو کلن از سطح جامعه جمع کردند، اینها رو جایگزین کردند با سکه هایی که اینها رو طراحی کرده بودن، مرتبش کرده بودن. یک طرف اون سکه ها شهادتین رو ضرب میکردن و تاریخ و محل ضرب رو مطرح میکردن، یک طرفش هم نام خلیفه یه وقت رو ضرب میکردن. و این سکه ها در قالب سکه های اسلامی در حکومت جغرافی جهان اسلام رایج شد. موسیقی اولین بار رواج سکه های درهم و دینار به هیئت جامعه اسلامی، به هیئت حکومت های اسلامی و به هیئت جغرافیای جهان اسلام در سال 74 هجری و در زمان خلیفه در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اتفاق افتاد. تمام سکه های درهم و دیناری که در هیئت سکه های ایرانی و رومی بودن اینها رو جمع آوری کردن، اینها رو آوردن حالا به نوعی آب کردن، اومدن اینها رو تغییر دادن شکل و شمایلش رو. هیئتش همون هیئت دایره‌ای شکل بود، یک مقداری بزرگتر ظاهراً طراحی شد. بعد آمدن اون اسمایی که عرض کردم، تاریخ ضرب، محل ضربش رو نقل کردن و هر امارتی و هر منطقه‌ای در جغرافی جهان اسلام، یعنی هر استان یا هر ولایتی که در منطقه جهان اسلام بود، وقتی اون سکه رو ضرب میکرد، محل ضرب اسم اون حکومت رو مینوشت، اسم اون منطقه رو مینوشت. مثلا این سکه در فلان تاریخ سال مثلا فلان هجری قمری در شهر کوفه یا در شهر مکه یا در شهر مدینه ضرب شده، اسم محل ضرب رو اون شهر قرار میدادن. قالب های مشخصی داشت، این قالب ها رو طراحی کرده بودن و همه بلاد اسلامی و همه جغرافیای اسلامی و اون مناطق و استان ها و ولایت های جغرافیای جهان اسلام ارسال کردن و اینها اومدن اونجا ضرب میکردن و از این به بعد دیگه سکه به نام سکه عربی یا به نام سکه اسلامی باز نام به نام خلیفه اون دوره رواج پیدا کرده در منطقه جهان اسلام و در جغرافیای جهان اسلام. سکه ضرب حکومت اموی یا سکه ضرب حکومت حاکم در جهان اسلام اتفاق افتاده در مناطق مختلف و چرایت شد. دیگه سکه های ایرانی رومی از اعتبار افتاده، دیگه ارزش اعتباری نداشت. ما دیگه اتفاق خاصی نداریم در سالهایی که عرض کردم تا سال 79 هجری. همونطوری که محضر مبارکتون بیان کردم، بیشتر اتفاقاتی هستش که هول و هوش فعالیت‌هایی قرار می‌گیره که حکومت عبدالملک ابن مروان مشغول به سرکوب قیام‌ها، شورش‌ها، جنگ‌هایی هستش که بر علیه حکومت اموی اتفاق افتاده بود و اون جایگاه‌هایی که اومدن افراد مختلفی که آمده بودن برای خودشون، حالا تو شهری تو قبیله‌ای یک حکومت خودخوانده‌ای رو ایجاد کرده بودن، عبدالملک ابن مروان آمد با اونها جنگید و سرکوبشون کرد و یواش یواش جغرافیای جهان اسلام رو دوباره یک پارچگی بهش داد و همه رو تحت بیرق حکومت ظالم بنی امیه قرار داد و به نوعی اونهایی که جدا شده بودند، دور شده بودند و جدا افتاده بودند از جغرافیای جهان اسلام و یک حکومت خودخوانده‌ای بودند، اونها رو دوباره تحت حکومت واحد مرکزی قرارشون داد.
بامدادتون بخیر و شادی و نیکی شنوندگان محترم رادیو پیام. کم کم نزدیک میشیم به زمان نیایش و اذان صبح افق تهران که ساعت 4:23 بامداد خواهد بود. من میخوام خواهش بکنم اگر هر جایی که شنونده رادیو تهران هستید، دست هاتون رو برای اجابت دعا بالا بیارید و از خدا بخوایم که سلامتی و نعمت رو بر ما فزونی بداره، بیماران ما رو انشاءالله شفا بده و انشاءالله جوانهای ما رو و همه ما رو در مسیر راه درست و صحیح قرار بده. الهی آمین. ویژه برنامه الهی